الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث زکات در پولهای کنونی بود. من یه مروری رو بعضی از بحثای آقای قاینی در این رساله‌ای که از ایشون چاپ شده، نمیدونم عربیش هم هست یا نیست، این که فارسیشه زکات پولهای رایج و اشیای نوپیدا که مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام چاپ کردن، عرض کنم خدمت شما. مبحث اولیشون موانع زکات پول هست. در مورد موانع زکات پول، یکی به اجماع متعرض شدن که بحثش گذشت، یکی روایات حاصله رو وارد بحث شدن. در مورد روایات حاصله چند تا نکته ایشون ذکر میکنن. یکی این که روایات حاصله قابل تخصیص و تبیید هست، همچون روایت لاید و رسائب مثلا که ما عرض کردیم این مطلب درست نیست. در لاید و رسائب مثلا هم به نظر صحیح که حاجه ها اشاره میفرمودن، این که بخواییم بگیم که تخصیص بزنیم صحیح نیست، بله دست شما در نمیشه. ظاهر لاید و رسان مثلا ما به دو گونه تصرف میتوانیم درش بکنیم. یکی این که در اقسام تصرف کنیم، ظهور بدوی اقسام تغییر بکنیم. مثلا فرض کنید عرض کردم اکل و شرب رو یه معنای عام‌تر از اکل و شرب بگیریم که ایصال غبار غلیظ به حق رو هم شامل بشه، یا مثلا مراد از نساء رو یک معنای اوسعی بگیریم که لباس و تفخیف رو هم شامل بشه مثلا، و همینجور. یا تو اقسام تصرف بشه یا تو مقسم تصرف بشه. تصرف در مقسم گاهی اوقات این هست که این ناظر به افراد متعارف هست. در متعارف موارد این شکلی، و الا احیانا یک چیز نادری وجود داشته باشه ناظر به اون نیست. مثلا کذب بر خدا و پیغمبر بگیم این اصلا در مقسم نیست، چون کسی که روزه دار است و بخواد در روزه خدا و پیغمبر دروغ ببنده و امثال اینا، اون یه فرد خیلی نادریه. در واقع مقسم مواردی هست که مفترات متعارفه است، ناظر به مفتر خیلی متعارف نیست. در بحث ما هم همین جور هست. ما احیانا میتوانیم ادله حاصله رو یک گونه ای درش تصرف کنیم، ولی یا باید در اقسام تصرف کنیم. مثلا در ما نحنفی، در بحثی که مرتبط با بحث ما هست، بگیم مراد از نقدین اون معنایی هست که مثلا شهید صد مطرح میکردم که مراد از نقدین، عرض کنم خدمت شما، والا تعبیر ایشون این بود المال المحف المتمحف المالیه، که عرض کردی مراد عبارت درفتر این هست که اون چیزی که المال و نامی به تجاره، مثلا بگیم مراد نقدین المال و نامی به تجاره هست که مال و تجاره رو مثلا شامل بشه. خب این امکان داره، حالا درست یا نادرست یه بحث دیگه است، باید بحث بشه که آیا این لفظ قرینه داریم برای اینکه خلاف ظاهر در موردش اراده شده باشد یا قرینه نداره، ولی ذاتاً اشکالی نداره که بعضی از عناوین رو ما بگیم مراد. فرض کنید مثلا بقر تو روایت وارد شده، بقر بگیم ظاهر بدویش این هست که گاومیشو شامل نمیشه، ولی یه روایتی میگه که گاومیش هم زکات داره، بگیم مراد از بقر یه معنایی هست که هم از گاو و گاو میشه امثال این ها. این مانعی نداره. یا فرض کنید گندم که درش زکات هست، بعضی از اقسامی هست، نمیدونم اون اقسام ذاتاً ممکنه گندم رو شامل نشه، ولی به قرینه چیز این یک این حب خاصه که بین گندم و جو هست، سلطون نمیدونم بعضی چیزا هست که تو روایات ما مورد بحث قرار گرفته که زکات دارن یا ندارن، بعضی از اینها رو ممکنه ذاتاً گندم اونا رو نگیره گندم، ولی یک معنای به اصطلاح اوسعی اینها داشته باشن که اون معنای اوسع اینها رو در بر بگیره، معنی نداره. ولی اینکه ما بخوایم این یک تفرف در مقسم در قسم. تفرف در مقسم هم تعبیری که آقای قاینی دو تا بحث دیگه اینجا مطرح کردن، اینا این دو تا بحث به یه معنا بازگشت میکنه به همین با این اختلاعاتی که ما بیان میکنیم، تصرف در قسم و تصرف در مقسم. یکی این که ایشون میگن که اینکه عناوین نهگانه موضوعیت دارن، این به ظهور نه به تفریح میتوانیم از موضوعیت داشتنشون رفعیت کنیم. این مراد این هست که گاهی اوقات ظاهر دلیل این هست که مراد همین عنوانی هست که در دلیل اخذ شده، ولی میشود اون رو عنوان مشیر بر یک عنوان وسیع‌تر قرار داد. البته نیاز به دلیل داره ها، بدون دلیل نمیشه از ظهور اولیه دلیل رفعیت کرد، همین تصرف در قسم کرد کردن. یه بحث دیگه ایشون مطرح میکنن که ادله روایات حاصله نسبی هستند. این نسبی بودن ممکنه بگیم، حالا ایشون البته بحثشون در مورد نسبی بودن این هست که ذاتن ایشون میخوان بگن نسبیه، ولی یه موقعی ممکنه ما بگیم نه ذاتن نسبی نیست، ظاهرش این هست که حصر حقیقی هست نه حصر اضافی، ولی به قرینه روایت های دیگر و ادله دیگری که در بعض موارد دیگر زکات رو لازم میکند، این روایت رو حمله بر حصر نسبی یا حصر اضافی بکنیم. اینجا من یه توضیحی بدم در مورد این بحث حصر نسبی. آقایون تو ادبیات میگن حصر گاهی قد حقیقی هست، گاهی قد حصر اضافی هست. معنای حصر اضافی چیه؟ به نظر برسه معنای حصر اضافی همین تصرف در مقسمه. گاهی وقت ما میگیم که مثلا زید عالمه و مرادمون این هست که مثلا زید فقیهه. این که ما میگیم زید فقیهه، یه موقعی اصلا در مقام بیان این هستیم که از رشته های علمی اون رشته‌ای که زید درش آگاهی داره فقه، به سایر رشته ها چیز نیست. نمیخوایم بگیم زید شجاع نیست، شجاع هست یا نیست، زید نمیدونم مسلمان هست کافر هست، اون چیزا کار نداریم. بحث سر این هست که مقسم ما که حصر به لحاظ اون مقسم هست رشته های علمیه، یعنی لا یکون فی زیدن من رشته های علمی الا مثلا رشته فقه. چقدر عربی خوبی هم داری عرض کنم خدمت شما. مرادم این هست که چون اگه عربی نباشه علمی نمیشه، اگه علمی بشه حالا به تناسب یه قصه ای افتادم آقای موسوی اردبیلی میگفتن که یه موقعی رفته بودن اول طلبگی بود تبلیغ رفته بودن کردستان و اینجا یک از این آخوندهای سنی اونجا بود و اومدم دست بزنم روی کتابی خوب عربیه، فهمیدم عربی بودم براش خیلی علمیت هست، همین باعث شد که دیگه حسابی مسلط شدن. نمی این کسی که اصل مثلا عبارتهای عربی رو به نظرش اینه که خیلی علمیت هست، این خودش نشانگره اینه که مثلا جامع المقدمات خوندن معناش اینه که شهر طرف علم العلماء خواهد شد. بمانم از شوخیات پرانتز رو ببندم. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که بحث حصر اضافی یعنی این حصر اضافی یعنی مقسمی که فرض کنیم میگیم لا یکون و زیدون الا فقیهن، لا یکون و زیدون الا فقیهن، الایی که بعد از جمله منفی هست داله بر حصر دیگه. این که میگیم حصر اضافیه که حصر موصوف در صفت همیشه همینجوره، حصر اضافیه یه مقسم داره، یعنی لا یکون و زیدو متصفن به صفت العلم الا به صفت الفقاهه، اون مستثنا منه محذوف یک قسم خاصیه. این جامگاهی قد بحث نسبی بودن هست معناش اینه، مثلا تو اینجا از دو جهت آقای قاینی اضافی بودن هست رو مطرح میکنه، یکی اینجا صفحه 43 هست، یکی در صفحه 32 مطرح میکنه. یکی این که ایشون میگه ادله حاصله ناظر به زمانی هست که هر نقطه صرف وجود داشته باشه، ولی اگر بعضی از این اصناف وجود نداشته باشه ادله حاصله ناظر به اون نیست. حالا دلیل باید دلیل رو اقامه کرد، اون سر جای خودش باید بهش پرداخته بشه، من نمیخوام الان بحثا رو توضیح بدم. خب یه جور هست بگیم که این ادله حاصله مربوط به زمان وجود هر نوع صنف هست، بنابراین در زمان کنونی که درهم و دینار به عنوان پول رایجی که باش معامله میشه وجود نداره، اون ادله حاصله این زمان رو نمیگیره. مثلا به جهت ادله‌ای که در علت زکات رو ذکر کرده مثلا یه همچین استثنایی کنیم، حالا بحث میشه در خودش. یه جور دیگه این هست که بگیم ادله حاصله ناظر به اشیایی هستند که در زمان پیغمبر و ائمه بودند، ولی اشیایی که در زمان ائمه و پیامبر صلوات الله علیه نبودند اصلا ناظر به اونا نیست. این هم یک جور دیگه، این یعنی مقسم مزیق میشه. اگر مقسم مزیق شد طبیعتاً نسبت به غیر موارد مقسم دیگه روایت حاصل دال نیست، سکوت داره. بنابراین دلیلی که نسبت به غیر اون موارد مقسم مزیق حکمی رو اثبات میکنه نفیان و اثباتن، اون دلیل با این هیچگونه تنافی نداره. خب حالا آقای قاینی اینجا یه نکته ای رو متذکر میشن، اون اینه که حالا ما ادله حصر رو نسبی بدانیم چه فایده ای داره، خاصیت نسبی بودن چیه؟ ایشون میگن ثمره نسبی بودن در اینجا ظاهر میشه که اگر ما ادله حصر رو حقیقی بدانیم، اضافی ندانیم، اگر ما اصلا اشکال رو اینجور مطرح میکنن که ادله هست این که حالا نسبی بدانیم یا نسبی ندانیم چه فایده ای داره؟ یا ما دلیل بر مثلا ثبوت زکات در طلا و در پولهای کنونی داریم یا نداریم؟ اگر داشته باشیم خب با این دلیل ادله حصر رو کنار میگذاریم، نداشته باشیم خب چه فایده‌ای داره حالا نسبی باشه یا نسبی نباشه؟ و دلیل بر نسبی بودن معناش اینه که دلیل نسبت به غیر موارد سکوت داره، نه نافیه، سکوت داره. حالا شما وقتی دلیل ندارید بر سقوط زکات در پول چه فایده‌ای داره که اینو نسبی بذارید یا نسبی ندارید؟ ایشون توضیح میدن که فرق اینا این هست که اگر ما ادله حصر رو نسبی بدانیم، در غیر موارد حصر به عمومات زکات میشه تمسک کرد، چون اون عمومات زنده میشه دیگه، چون فرض این هست که اون عمومات زکات با ادله حصر تخصیص خورده. اگر موارد تخصیص یه موارد محدودی بود، خب در غیر این موارد ما به اون عمومات تمسک میکنیم، ولی اگر ادله حاصر مطلق بود، یعنی حصرش نسبی نبود اضافی بود، دیگه به اون عمومات نمیشه تمسک کرد، چون فرض این هست که ادله حاصر اون عمومات رو تخصیص داده. وقتی تخصیص داده باید دلیل خاص شما اقامه کنید بر وجوب زکات مثلا در پول، یا دلیلی که نسبت به ادله حاصر اخص باشه که بتواند ادله حاصره رو تخصیص بده، نه دلیل عام. عمومات نسبت به ادله حاصره عامه. ما باید یه دلیلی داشته باشیم که زکات رو در پول ثابت کنه، دلیلی که به اصطلاح آقایون مقدم باشه بر ادله حاصره، نه دلیلی که ادله حاصره بر اون مقدم باشه. خب اینجوری. البته اینها همه این بیانی که ایشون دارن ازش یه نکته استفاده میشه که من اول میخوام به این نکته بپردازم بعد وارد بحثای دیگه بشم. ایشون از این بیان ایشون استفاده میشه که ایشون عمومات زکات رو پذیرفتن، اطلاق و عمومات لفظی برای زکات رو پذیرفتن، بعد ادله حاصره رو مخصص یا مقید اون اطلاق یا عموم دانستن. ما قبلا اشاره کردیم که ما اینو قبول نداریم. ما آیات قرآنی که در مورد ثبوت زکات رو ثابت کرده، این آیات و همچنین روایاتی که اصل زکات رو ثابت کرده در مقام اصل تشریعه، نه در مقام بیان خصوصیات. وقتی در مقام اصل تشریع هستن خودشون ذاتاً اطلاق ندارن. بله اون روایات، اون آیات عامه، آیاتی که اصل تشریع زکات رو ثابت میکنه و روایاتی که اصل لزوم زکات رو اثبات میکنه، اونها با اطلاق مقامی مجموع ادله اثبات زکات میکنه، ولی این چون بحث اطلاق مقامی مجموع ادله پیش میاد یه مقدار بحثامون دشوار میشه. حالا بعد توضیح میدم که فرق هست بین این که ما اطلاق لفظی برای عمومات قائل باشیم، برای ادله تشریع زکات قائل باشیم، یا اطلاق مقامی مجموع ادله. تفاوت اینها رو توضیح میدم که این تفاوت در چی دارم. پس بنابراین یکی از بحثایی که تو اینجا خیلی مهمه به عنوان مقدمه پیش فرضای بحث همین هست که ما اطلاق ادله زکات رو اطلاق لفظی بدانیم یا اطلاق مقامی مجموع ادله بدانیم. این در نحوه بحثای ما تأثیر گذاره. خب آقای قاینی حالا بعد اینا رو یکی میام من باز میکنم، این که ادله زکات آیا من دارم فعلا رو بعضی از سرفصل هایی که ایشون وارد شده صحبت میکنم. خب آقای قاینی اینجا یه بحث دیگه رو مطرح کردند به تناسب، در موردی که توی این ادله حاصله یک عفو پیغمبر ذکر شده. آیا از اون عفو پیغمبر ما میتوانیم اثبات کنیم که در زمان کنونی هم در پول زکات واجب نیست؟ چون یه سرفصلی رو عنوان کرده در مورد اینکه مراد از عفو در روایت حاصله چیست و نتیجه گیری که در این بحث هست رو چگونه باید دنبال کرد. من حالا یه تیکه بحثشون رو میخونم، خواهد سری توضیحاتی در مورد این مطالب ایشون بدم. خب ایشون میگن، حالا در پاسخ یک سوال و اشکالی این بحث رو مطرح میکنم، من اون اشکال رو ذکر نمیکنم. ایشون میگه منظور از اختصاص، ایشون میگه مراد از عفو عملی است نه انشایی. ولی ایشون میگه از جمله ادله‌ای که برای اختصاص عفو به اشیاء موجود در اصل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تاکید دارد این میباشد که مدلول احادیثی که عفو پیامبر صلی الله علیه و آله از غیر اشیاء نهبان را نقل میکند آن نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت یک جمله عام فرموده باشد غیر موارد نهگانه را عفو کردم، بلکه مدلول آن بیان فعل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و گذشت عملی آن حضرت از گرفتن زکات از غیر اشیاء نهگانه است، زیرا مفهوم عفو پیامبر چیزی جز عدم اقدام به گرفتن زکات نیست. بعد ادامه داده، ایشون هیچ توضیح ندادن چرا مفهوم عفو عملی هست. پیغمبر هم عفوت و اندیر ذالک نفرمودن. رو در مورد یکی دو تا از اشیا که روایت در مورد عفوتو داریم، عفوتو عن الخیل و رقیق، از پیامبر نقل شده که پیامبر فرمود عفوتو عن الخیل و رقیق، اینا که هست. آیا پیغمبر در مورد سایر اشیا هم عفوتو فرموده باشن اشکالی داره؟ این یک. ثانیا وقتی پیغمبر میگن از زکاتو علی تسعت اشیا در مقام بیان، در مقام بیان میگن از زکات علی تسعت اشیا، این مفهوم داره، مفهوم جمله این هست ولیس از زکات فی غیر ها، ولی خودش عفو دیگه، عفو فعلیه دیگه. مفهوم یکی از چیزهایی هست که نه عفو عملی، نه خود این جمله در مقام اخبار از این هست که عفو صورت گرفته، که عفو عملی بگیم که پیغمبر نگرفتن زکات، نه در مقام بیان حکم. فرض کنید من میگم که سوال، راوی سوال میکنه که مَن الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، مَن الَّذِي، امام علیه السلام در پاسخ میفرماید خُر رو. این مفهوم داره، یکی از مواردی که مفهوم داره ربطی از اون به اون بحثای مفاهیم هم نداره، اون اینه که دلیل در مقام تحدید موضوع حکم، اگر موضوع حکم رو یک مورد خاصی ذکر بکنه این مفهوم داره دیگه، این غیر اینا حکم ندارن. خب خود این دلیل لفظی دیگه، غیر از این چیز دیگه نمیخوایم. و بنابراین خب اون وقت البته این بحث رو باید بکنیم که آیا این عفو اگر عفو لفظی باشد آیا مربوط به اون زمان پیغمبر هست یا اشیایی که در زمان پیغمبر وجود داشتند هست مربوط به مخاطبین اون زمانه، اون بحثای دیگه‌ای وجود داره که اونا رو نمیخوایم بگیم، ولی اینکه مراد از عفو عملی باشه چه دلیل داره؟ ظاهرش اینه که عفو قولیه، یا صریحا گفته یا با مفهوم جملهش فرموده. بعد ایشون حالا یه جوری میخواد اون عفو عملی رو دلیل بر بعد اینجور توضیح میده.
مفهوم عفو عملی
چی؟
مفهوم داره صدق عفو قولی که نمیخواد.
نه، پیغمبر خود مفهوم از مقوله الفاظه، ایشون میگه لبس عفو عملیه. نه
عدم جهت که عفو نیست، عفو عملی رو داره
توضیح میده. نه توضیح میده، حالا ایشون میگه زیرا مفهوم عفو پیامبر چیزی جز عدم اقدام به گرفتن زکات نیست و روشن است عدم اقدام حضرت به اخذ زکات که از باب اینکه سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است یا از باب قاعده ارتکازی اشتراک احکام بر عدم تشریع زکات دلالت دارد. این میگه پیامبر زکات رو تشریع نکرده است. نه، پیامبر اخبار داره میده که زکات نیست، از باب ادسکوت نیست، از باب اخبار العدمه. بعد میگه تنها در اشیای دلالت دلانه حضرت نوع یا جنس آن وجود داشته است، ولی عدم اقدام به اخذ زکات در اموری که اساسا وجود خارجی نداشته و سالبه به انتفاع موضوع بوده است، نه دلالت بر تشریع میکند و نه دلالت بر عدم تشریع. اینو مقدمه میخواد قرار بده برای اینکه مربوط به چیزهایی بوده که در زمان پیغمبر بوده. البته عرض کردم اگر عفوش عفو قولی هم باشه این بحث رو میتونه مطرح کرد که آیا عفو قولی مربوط به اشیاء زمان پیغمبر هست یا عام هست یا عام نیست. ولی اینکه ما از اول بگیم نه عفو مراد عفو عملیه، عفو عملی هم خب در مورد اشیایی که زمان پیغمبر نبوده که عفو عملی معنا نداره، پس بنابراین این پیداست که نسبت نه ظاهر عفو عفو قولیه. البته نمیخوایم بگیم صریحا با عفوتو، اونم ممکنه، نمیخوایم بگیم حتما، اونم ممکنه پیغمبر عفوتو گفته باشه، همچنان که در مورد خیل و رقیق از پیغمبر نقل شده واژه عفوتو، ممکنه در مورد غیر اینها پیغمبر عفوتو گفته باشه. ولی پیغمبر همینی که فرموده که من زکات رو در 9 چیز قرار میدهم، این معناش در جایی که در مقام بیان حکم شرعی است، خود این اخبار به عدم وجوب زکات در غیر 9 چیز هست و همین یه عفو قولی دیگه. البته عرض کردم حالا این عفو قولی در مورد چیز اون یه بحث دیگه. بعد از اون ادامه‌ای که ایشون داره خب اون قابل توجه، بلکه اگر عفو قولی بود و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به اصحابش می‌فرمود شما را از پرداخت زکات در غیر موارد 9 گانه عفو کردم، باز به اموالی که مخاطبین در آن زمان مالکان بودند یا در معرض تملک آنان بود اختصاص داشت و اشیایی را که در زمانهای بعد ببینیم پس از زمان ائمه معصومون علیهم السلام به وجود آمده و در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در معرض تملک نبوده شامل نمی‌شد. زیرا این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مخاطبین خود را از این گونه اشیا که در معرض تملک آنان نیست عفو نماید لغو است، چون این اشیا وجود خارجی نداشتند. درسته، ولی یک ذیلی داره که اصل کلامون ذیله، مگر این که عفو مختص مخاطبین نباشد بلکه به ملاحظه مکلفین در زمانهای آینده باشد که در آینده به دنیا خواهند آمد و مالک چنین اشیایی خواهند شد. مگر اینکه بگیم این حکم مربوط به مخاطبین نیست، اصل بحث همینه که آیا حکم مربوط به مخاطبین هست یا نیست. ولی اگه حکم مربوط به مخاطبین باشه خب مربوط به اشیایی از اون زمان بوده، اگر حکم عام باشه اختصاص پیدا نمیکنه. ولی بس تعیین این دوتاست، حکم عام یا خاصه، این رو باید بحث کرد که آیا حکم اختصاص داره به مخاطبین و تعمیم حکم. توجه بفرمایید، یه موقع ما میگیم حکم مربوط به مخاطبه، تعمیم حکم به سایر زمانان به ادله تشریکه اشتراک احکام و یه جوره، یه جور میگیم از اول حکم اختصاص به مخاطبین نداره، مثل آیات قرآنی. آیات قرآنی نوعاً مخصوص به مخاطبین نیستن. اون بحثی که تو اصول هست که آیا خطابات مخصوص به مخاطبین هست، مخصوص به مشافهین هست یا غیر مشافهین رو شامل میشه، اون بحثا این بحثا رو باید مطرح کرد. و الا عمده قضیه این نکته است، ایشون دو طرف قضیه رو ذکر کرده و نبض اصلی بحث رو مسکوت گذاشته. مهم از کردم اینو باید روشن کرد که تو جلسه دیروز هم اشاره به این نکته ای کردم که تو بعضی روایات مثلا هست که پیغمبر مواقیت تعیین کرده برای حج. تو اون روایت میگه پیغمبر برای اهل عراق جحفه رو تعیین کرده، در حالی که اهل عراق نبوده. تو خود روایت تصریح میکنه ولن یکون یوم اذن عراقون، یعنی که حکم پیغمبر مربوط زمان خودشون نبوده، حکم عام ذکر. چون حج یه بحثی هست که خب زمینه گفتن همه کسانی که تو این منطقه از این منطقه میان که در واقع از اون منطقه بعدن عراق اونجا ایجاد شده و اصلا حکم اون جحفه در جحفه ظاهرن جحفه رو میگه ولن یکن یوم اذن عراقون، تو روایت معاوید بن عمار اشاره به این نکته میشه. خب صحبت سر این هست که آیا این عفو فقط مال مخاطبین هست یا عامه. اینو باید بحث کرد که ظهور ادله در چی هست، باید بحث کرد. نمیخوام بگم بحث تمامه. نه ممکنه عام بگیریم، نه بگیم نسبت به اونا نیست، عامه همه این چیز باید بحث کنیم. نه نمیخوام بگم حرف یا نیست، به هر حال نسبت به این جهتی که اینی که عفو عملی باشه عفو قولی باشه اون خیلی تو این بحث دخالت نداره. اصل عملی باشه که معذرت میخوام، اگه عفو عملی باشه مشخصه که مخصوص به اون زمانه. این که عفو قولی بگیریم این کافی نیست برای اینکه بحث تموم بشه. عفو قولی بگیریم باید ببینیم مال مخاطبین اون زمانه یا مال مخاطبین اون زمان نیست.
اگه اثبات بشه عفو یا حتی وضعش فعلی بوده
بله اونجا درسته. اگر اثبات بشه اون درسته، ولی اون تیکه اخیر بحثشون رو میخوام بگم، اون که عفو اگر عفو قولی باشه عفو فعلی باشه درست، عفو فعلی خب پیداست مربوط به اون اموری است که در اون زمان بوده، ولی عفو قولی در این که اختصاص داره به اشیایی که در زمان پیغمبر بودن یا نبودن وابسته به این هست که مخاطب رو چه بدانیم. و باید این بحث مطرح بشه که عمده قضیه تعیین صغرای قضیه است و الا این بحث کلی واضحه. خب حالا اونا رو بعدا بحث میکنیم. آقای قاینی بعدا وارد یک بحثی میشن، مبحث دوم ادله وجوب زکات پولهای رایج و وجه اولی که ذکر میکنن میگن در بعضی روایات ها زکات رو در ثمن اشیاء واجب کرده و این ثمن اشیاء رو ایشون بحث کردن. البته عنوان رو ثمن اشیاءشون قرار داده ولی روایت هایی که ذکر میکنه همه ثمن نداره، بعضی روایت ها مال داره، بعضی روایت ها چون بحثاش یه قدری با هم دیگه باید نرم هم دیگه تفکیک میکرده. در مورد ثمن هم ایشون معنا میکنه ثمن رو به ارزش مالی اشیا. یه بحث مفصلی در مورد ثمن ایشون، حالا این روایت هایی که به عنوان ذیل اون وجه اول ذکر میکنه این روایت هاست که من این روایت ها رو از جامع الاحادیث استخراج کردم، چون آدرس وسائل داده ما چون محورمون جامع الاحادیث بود همه روایت ها رو از جامع الاحادیث استخراج کردم. دوستانی که امروز بعد از ظهر که از راهنما خدمتشون هستیم این روایت ها رو بحث سندیش و امثال این ها اونجا خدمت دوستان هستیم و من فردا در مورد سندهای اینها بحث تفصیلی نمی کنم، بعد نکات کلی که نتیجه گیری بحثای سندی هست رو عرض می کنم. خب صحیحه محمد، حالا تعبیرات خود آقای قاینی رو می خونم، صحیحه محمد بن مسلم که در جامع الحدیث رقم 12667، صحیحه حلبی 12665، موثق سماعه زیل 12663 هست، قوی ابی بصیر 12663 هست. تعبیر قوی و موثق یه تعبیره، یه فرقی ندارن. اصطلاح قوی اصطلاحی هست که در مورد هم موثق قوی تعبیر می شده. صحیح سلیمان ابن البته قوی اصطلاحات مختلفی داره ها، من نمیخوام اصطلاحات مختلف شده، ولی اینجا ایشون قوی رو به همون معنی موثق گرفته. یکی از اصطلاحات قوی دقیقا به معنی موثق. صحیح سلیمان ابن خالد 12000 و قوی ابی بصیر 12663، صحیح سلیمان ابن خالد 12689، صحیح زراره 12799، موثق اسحاق ابن عمار 12690، صحیح زراره و محمد ابن مسلم 12684. این روایت هایی است که ایشون مورد بحث قرار داده. عمدش ایشون در مورد این روایت ها عرض کردم همش واژه سمن نداره، بعضیش مال داره، اینا رو خب باید بحث بکنیم. در مورد سمن ایشون یه همچی استظهاری کرده که مراد از سمن این، حالا قبل از اینکه این وارد این بحثا بشم، این روایت هایی که در سمن هشت یه مشکلی در موردش وجود داره، اون اینه که قطعاً در ثمن اشیاء به معنی عام که زکات نیست. اگر شما یه چیزی رو فروختید پولش، اون که حتما زکات نداره، یه شرایطی در مورد اون هست. ایشون میخواد در واقع یه کاری بکنه، از یه طرف زکات در مطلق کالاها واجب نشه، از یه طرف به نقدین به معنای دراهم و دنانیر هم اختصاص پیدا نکنه، پولهای رایج شامل بشه، کالاهای دیگر شامل نشه. تلاشی که تو این بحث میکنه این هست که نه اینقدر عام باشه که همه کالاها رو بگیره، نه اینقدر مزیق باشه که فقط به دراهم و دنانیر اختصاص داشته باشه. تلاشیشون در کل این بحث این هست که این روایت رو در این محدوده بینابینی حفظ کنه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله در موردشون فردا صحبت خواهیم کرد. خلاق و عباسه ایده نامنبی نام محمد و آل محمد.